به اولین مرجع که در حقیقت همون اولا خود اداره کار سعی میکنه که در درجه اول شاید اینها رو بتونه خودش به توافق انجام بده، اما اگر نتونست به هر حال این رو میفرسه به همون هیئت تشخیص و اونجا نسبت به این موضوع رسیدگی بکنن. حالا اگر لازم باشه من نحوه رسیدگی رو هم
بله حتما. آقای دکتر سمسارزاده، وقتی که مراجعه میکنن به اداره کار همون منطقه، اگر که اون کارگر قانع نشه از صحبتهای کارفرماش یا همون اداره کار، آیا به نحوی جلو میرند موضوع رو بررسی میکنن تا کارگر رو قانع بکنن؟
بله، به هر حال اونها هم مقررات قانون کار در اختیارشون هست، یعنی در قانون کار اصولا برای طرفین حق و حقوقی تعیین شده، یعنی حق و تکلیفی به عبارت دیگری تعیین شده، یعنی برای هر کدومشون یک حقی ایجاد شده و در مقابل برای طرف مقابل یه تکلیفی تعیین کرده که اینها رو خود قانون مقرر کرده، مشخص کرده. بنابراین اونجا در حقیقت مثل یک دادگاه کوچیک هست.
بله،
ولی دادگاه این اداری هست در حقیقت، چون
درسته.
محل قضاوت هست در حقیقت در اونجا، چون همین کارگر اگر از اینجا ممکنه نتیجه حاصل نکنه فضل فرمود در مورد دستمزدش، حالا به یه نحوی مشمول قانون کار نشه.
درسته.
خب کجا بایستی بره؟ خاناخا از حقش که نمیتونه بگذره، ناچار بره به دادگاه مراجعه بکنه.
بله.
و در اونجا اقامه دعوا بکنه. بنابراین به همون کیفیتی که در دادگاه به حقوق ایشون رسیدگی میکنن، اینجا هم در حقیقت به اون ادعایی که ایشون داره با ارائه دلایل رسیدگی میکنه و به هر حال اتخاذ تصمیم میگیرن. حالا قانع نباشد، فرض فرمایید که اون در مراحل مختلف، من دو مرحله عرض کردم در مرحله ابتدایی به هر حال وقتی که مسئله بررسی شد، هم ادعای اون کارگر رو میشنوند، هم مدافعات کارفرما رو میگیرند و بعد اینها نسبت با توجه به قوانین و مقرراتی که در اختیار دارن نسبت به این تصمیم میگیرند. حالا اگر اعتراضی داشتن هر کدوم نسبت به اینها، ممکنه فرض فرمایید کارگر بگه که الان که فرض فرمایید این مبلغی رو که به عنوان حقوق من تعیین شده و به کارفرما به من نداده، مبلغش کمه، یا مطابق با اون زحماتی که من کشیدم اینجا، یا مطابق با قراردادی که ما با کارفرما من داشتم، قرارداد کار نیست. خب میتونه به مرجع تجدید نظر اعتراض بکنه، و یا عکسش ممکنه کارفرما ادعا بکند که آقا اصلا ایشون مشمول قانون کار نیست.
درسته.
ایشون کارگر منه، ایشون با من شریک بوده، اصلا با من شریک بوده.
از این اتفاقا پس میفته.
بله، با من شریک بوده، ما با هم مثلا به اتفاق یک کارگاهی رو باز کردیم، حالا من مبلغ بیشتری گذاشتم به عنوان شراکت، ایشون
درسته.
مبلغ کمتری. خب ایشون کارگر من نیست، رابطه کارگر و کارفرما با بین ما برقرار نیست. ممکنه یه همچین دفاعیاتی داشته باشه. خب این همون کسانی که در این مراجع به عنوان ارسونم که داور اونجا نشستن و قضاوت میکنن، مسئله رو بررسی میکنن و مطابق با قانون در رابطه با اون اتخاذ تصمیم میکنن.
بله، خیلی متشکرم ازتون. دوستی برامون پیامک ارسال کرده آقای دکتر، گفتن که رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف چه هزینه هایی داره؟
اصلا هزینه نداره، هیچ هزینه ای نسبت به این و رایگان هست در حقیقت.
بله، هیچ پولی دیگه نباید بدن.
نه خیر، فقط اون درخواستشون رو می نویسن، حالا روی فرم‌های چاپی هست که در اختیارشون قرار میدن، مثل دادگاه نیست که اون هزینه داشته باشه، این به طور رایگان هست و براشون مجانا انجام میدن، رسیدگی میکنن.
بله، خیلی متشکریم ازتون جناب آقای دکتر سمسارزاده. پس با توجه به قوانینی که در کشورمون وجود داره در خصوص کارگر، در خصوص کارفرما، در خصوص قرارداد کار، یک کارگر اگر مشکلی داشته باشه تو حوزه‌های مختلف کاری یا شکایتی داشته باشه، به راحتی میتونه مراجعه بکنه.
بله، الان هم به همین کیفیت عمل میشه و به هر حال این نیست که حقوق هر کدوم از اونا، چه کارگر چه کارفرما، رعایت نشه. کارگری اگر به این جهاتی که عرض کردم ادعایی داشته باشه، مطرح میکنه و یقیناً به حقش رسیدگی میکنه، و تا حالا هم مشکلی نه اینکه نبوده، ممکنه در مقام اجرا مشکلاتی باشه، که البته حالا درباره اجرا هم من خدمتون عرض خواهم کرد که به چه کیفیتی میشه عمل کرد و اینها.
خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر سمسارزاده. باز هم دعوت میکنم از شما شنوندگان محترم اگر سوالی در خصوص کار و قوانین کار دارید به 3036-37 پیمک بفرستید و یا با صندوق صوتی 24 ساعته ما 2786-2098 در ارتباط باشید. سعی میکنیم که به سوالات حقوقی شما در خصوص کار و قوانین کار پاسخ بدیم با کمک و همراهی کارشناسان محترمی که در این برنامه حضور دارند که امروز هم در خدمت آقای دکتر سمسارزاده قاضی محترم دادگستری هستیم.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز، این جایی که من هستم خیابان سمنگان نارمک هست و مسجد جامع نارمک، و فردی که میخوام باهاشون صحبت کنم یکی از افراد کاسبی هستن که یک مغازه خرازی تقریبا مقابل مسجد دارن و بستن. الان موقع نماز ظهر شد. سلام
عرض میکنم.
چه وقته که ترجیح میدید اذان ظهر در مغازه رو ببندید و بیاین به جای اینکه نماز رو مثلا داخل مغازه داخل منزلتون اقامه کنید، میایید و حضور پیدا میکنید تو مسجد؟
حدود تقریبا کمتر از یک سالی که ما اینجا مغازه گرفتیم و تقریبا بیشتر اوقات که من هستم توی مغازه میام اینجا و نمازو به جماعت میخونیم. بعضی اوقات که نیستم یا بازار هستم یا جای دیگه، متاسفانه اینجا نمیتونم، ولی از هر مسجد نزدیک باشه در اون مسجد میرم و نمازو به جماعت میخونم.
پس این نهادینه شده در وجود شما؟
100%. بله.
تا حالا شده مشتری داشته باشید دم اذان ظهر به مشتری بگید وقت نماز من باید برم؟
به خاطر اینکه من یه فروشنده دارم، غالبا فروشنده در مغازه وای میسه، ولی من خودم رها میکنم مغازه رو و میام نماز جماعت رو برگزار میکنم.
چه حسی شما یک کاسب رو میکشونه که بیاین داخل مسجد و چه تأثیری توی زندگی و تو رزق روزیتون گذاشته؟
100% برکت خیلی زیادی میده. وقتی که شما، خدا توی قرآن گفته که وقتی ما عبادت میکنیم و ازش خالصانه میخوایم که بهمون برکت بده و کمکمون کنه، وقتی ما به این قول عمل میکنیم و نماز میخونیم عبادت میکنیم، خدا هم 100% به قول خودش عمل میکنه و وفا میکنه و برکت رو به ما چند برابر ارزانه میده.
ما تو برنامه عیار یه مبحث اقتصادی رو هم دنبال میکنیم. امروز در برنامه عیار در خصوص حقوق کار و کارگر و اینا صحبت کردیم. شما گفتید فروشنده دارید، یعنی یک کارگر برای شما کار می‌کنه؟
بله، درست.
چقدر حواستون به قانون‌هایی که مربوط به کار و کارگر میشه هست و رعایتش می‌کنید؟
طبعا همه قوانین رو رعایت می‌کنیم. این که بایستی کارگرمون بیمه بشه، هزینه بیمش با ماست، ما پرداخت میکنیم.
پس حواستون همه جانبه هست.
بله بله.
ما توی بخشای گزارشی یه فرصتی رو به مصاحبه شونده هامون میدیم که اگه سوال رو در خصوص موضوع برنامه دارن بپرسن.
اگر کارگری نسبت به دستمزد شکایتی داشته باشه، نحوه رسیدگی به اختلافات چطوریه؟
خب موافق هستید برای شنیدن پاسخ سوالتون بریم داخل استودیو و از زبان کارشناس عیار پاسخ رو بشنویم؟
بله حتما.
درود بر شما.
خب گزارشی که تقدیم شنوندگان عزیز شد آقای دکتر در خصوص کارگری بود که نسبت به دستمزدش شکایتی داشت و میگفت نحوه رسیدگی به این اختلافات چگونه است، با چه کیفیتی انجام میشه، باید چه کار بکنن؟
بله. پس از اینکه اون دادخواست خودش رو به اداره کار تقدیم کرد و این به هیئت حل اختلاف در حقیقت مرجع تشخیص یا همون اداره کار داده شد، وقت رسیدگی تعیین میکنن، از روز و ساعت مشخص تعیین میشه، به کارگر و کارفرما ابلاغ میشه، طرفین میبایستی در وقت مقرر در هیئت تشخیص در همون اداره کار مربوطه حاضر بشن.
بله.
و دفاعیات و مدارک خود رو ابراز بکنن. هیئت مزبور پس از استماع اظهارات طرفین پرونده رو بررسی میکنه و رأی مقتضی صادر میکنه، حالا با توجه به اون ادعایی که کارگر کرده.
بله.
و دفاعیاتی که اون کارفرما داشته، چون معمولا همیشه کارگر از کارفرما
شکایت
میکنه، گرچه مربوط به هر دوی اونها هست.
درسته.
یعنی همیشه کارگر در مقام ادعاست و کارفرما در مقام دفاعه. خب هیئت‌های تشخیص حل اختلاف برای روشن شدن حقیقت پرونده را جهت بررسی‌های لازم به اداره بازرسی و تحقیق ارسال میکنه.
بله،
یعنی گاهی وقتا لازم هست که تحقیقاتی انجام بشه، این رو میفرستن به اداره بازرسی و تحقیق. در جلسه آتی، در جلسه بعد، گزارش بازرسی اعزامی ملاک صدور رأی اون هیئت تشخیص خواهد بود و همچنین میتوانند در صورت ضرورت از مسئولین و کارشناسان انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی هم و صنعتی یا خدماتی یا کشاورزی دعوت به عمل بیارن و نظریات و اطلاعات اونها رو در خصوص اون موضوع دعوا و موضوع ارسونم که استماع کنن.
درست.
یعنی در مواردی که نیاز به انجام یه امر کارشناسی باشه. یه وقت هست اون اعضایی که در اون هیئت تشخیص هستن اون تجربیات کافی رو یا تخصص کافی رو در اون موضوعی که به اونها مطرح شده نزد اونها ندارن. خب ما در چنین مواردی، حالا همین کار هم در دادگاه ها و محاکم انجام میشه دیگه.
درسته.
در چنین مواردی به کارشناسان و اهل خبره مراجعه میکنن و نظر کارشناسی اونها رو میگیرن و اگر دیدن نظر کارشناسی اونها با اوضاع و احوال محقق مسئله مطابقت داره، بر اساس اون رأی مقتضی در خصوص اون اختلاف صادر میکنه.
خب این رأی هیئت‌های تشخیص خودش قابل اعتراض هست؟
بله، عرض کنم که رأی هیئت‌های تشخیص 15 روز پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد، لیکن چنون چه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین، حالا کارگر باشه یا کارفرما، به اون اعتراض داشته باشه، میتونه اعتراض خودش را کتباً به هیئت حل اختلاف، اونجا هیئت تشخیص بود مرجع بدوی، اینجا هیئت حل اختلاف هست، از خونم که هیئت تقدیم بکنن. رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور رأی قطعی و لازم الاجراست، دیگه مرجعی ما برای اعتراض نداریم.
نه.
البته لازم است که عرض کنم که رأی صادره از نظر ماهیتی قطعی است، اما از نظر اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
بله، بسیار، خیلی متشکرم.
اونجا ممکنه عرض کنم که مسئله روشن بشه، ولی این اعتراض مانع اجرای اون حکم نیست.
نمیشه.
اگر به دیوان عدالت اداری مراجعه شد و عرض کنم که اعتراضی شد، مانع اجرا نیست، مگر اینکه اون مرجع قضایی یعنی دیوان عدالت اداری دستوری دایر بر توقیف اون عملیات اجرایی در اون موضوع مورد اختلاف و اون دعوا و اون پرونده صادر بکنه.
بله، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر عبدالرحیم سمسارزاده، قاضی محترم دادگستری. انشاءالله این وعده رو به شما شنوندگان عزیز هم میدیم که فردا در خصوص کار و قوانین کار در خدمت آقای دکتر باشیم، با توجه به استقبالی که شما شنوندگان عزیز از این موضوع داشتید و با توجه به اینکه موضوع بسیار مهمی هم هست. آقای دکتر، از حضور شما متشکریم، با شما خداحافظی.
خواهشمونم، خداحافظ شما باشه.
سپاسگزارم. شنوندگان محترم برنامه عیار، ممنونم که برنامه امروز رو شنیدید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
آموزش صادرات.
به نام پروردگاری آغاز می کنم که امید همه ما بندگانه. سلام و درود فراوان ما رو از برنامه آموزش صادرات پذیرا باشید. امیدواریم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید شاد و تندرست باشید. با یکی دیگر از برنامه های آموزش صادرات 45 دقیقه در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان ما رو همراهی کنید. جمله برای شما دوست عزیز: در مسیر رشد با دیگران مهربان باش، چون در مسیر افول دوباره آنها را خواهی دید. و اما موضوع امروز برنامه ما، در ادامه روزهای گذشته، اعتبار اسنادی و انواع اون. خب خوشبختانه ما امروز هم حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای مسعودی، کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی و همینطور مدرس بازرگانی بین المللی رو در برنامه داریم. خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید، با توجه به اینکه ما چند روز متوالی در خصوص اعتبار اسنادی صحبت کردیم، یک گریزی داشته باشیم به این موضوعاتی که گفتیم که برای شنوندگان عزیز یک یادآوری بشه.
بله، عرض کردم یکی از روش‌های پرداخت بیرون‌المللی در تجارت خارجی اعتبار اسنادی هست که شاید یک راهکار مطمئنی برای صادرکنندگان عزیز ما و همچنین واردکنندگان هستش. انواع مختلفی رو عرض کردیم خدمت عزیزان طی برنامه‌های گذشته که یک مختصری عرض می‌کنم: اعتبار اسنادی وارداتی و صادراتی.
بله،
اعتبار اسنادی وارداتی اعتبار اسنادی هستش که واردکننده پس از اینکه اعتبار اسنادی از طریق بانکش که بانک گشایش کننده اعتبار است برای بانک معامله کننده افتتاح میشه، این رو وارداتی میبینه. همین LC که به صادر کننده ابلاغ میشه، این اعتبار اسنادی میشه صادراتی. عرض کردم خدمت عزیزان که از جنگ جهانی دوم به این طرف کلیه اعتبار اسنادی به صورت ایرووکیبل غیر قابل برگشت است.
بله،
بس قطعا در مقابلش قابل برگشت بوده و به زعم دیگر تا قبل از جنگ جهانی دوم تمام اعتبارات اسنادی قابل برگشت بود. یعنی یک طرف ولل خصوص خریدار می توانست به بانک خودش مراجعه بکنه و امند، اصلاحیه، افزایش، کاهش و تغییراتی رو بدون اجازه طرف مقابل داشته باشه، که بعد از جنگ جهانی دوم مکانیزم جدید ایجاد شد که در صورت نیاز به تغییرات، اصلاحات، افزایش، کاهش یا هر گونه اصلاحی که پس از افتتاح اعتبار اسنادی باشه، حتما میبایستی طرفین، صادر کننده و وارد کننده، با ارائه درخواست کتبی به بانک گشایش کننده اون LC رو بتونن افزایش، کاهش یا هر تغییر رو بدن. این اعتبار اسنادی در حال حاضر غیر قابل برگشت یا ایروکیبل LC هستش.
بله،
از منظر پرداخت عرض کردم خدمت عزیزان که دیداری هست و یا مدت دار، طبق عرضم خدمت شدید که در LC وجود داره، ما میگیم LC نقده یا نسیه به زعم عامیانه. اعتبار اسنادی دیداری اعتبار اسنادی هستش که پس از افتتاح فروشنده مورد نظر طی شرایط مندرج در متن LC اقدام به تولید کالا، بسته‌بندی صادراتی، انجام بازرسی در صدر وجود، انتقال کالا به گمرک با توجه به ترم این کوترم، تحویل به شرکت حمل کننده، صدور بارنامه و تهیه اسناد تو فاصله داکیومنت پرزنتیشن.
بله.
کلی اسناد درخواستی که در السی در کتویف 46 ای قید شده رو هر صادر کننده در دنیا باید ابتیا بکنه و طی مدت داکیومنت پرزنتیشن به بانک خودش ارائه کنه. بانک طبق مقررات UCP 600 5 روز کاری فرصت داره اسناد مورد بررسی و مداقه قرار میده. در صورت عدم مغایرت حساب بانک گشایش کننده رو بدهکار و پول رو به صادر کننده پرداخت میکنه. این پرداخت ما میگیم اطور دستادی دیداری یا ادساید. مدت دار همون بحث خریدهای نسیه هستش، در داخل هم بر همه کشورها مرسوم هست. مبنای مدت دار بودن اعتبارات اسنادی یا بی ال دیت یا نگوشیشن دیت، یعنی زمانی که ما بخوایم کالایی رو صادر بکنیم یا وارد کنیم، طرفین مبنای محاسبه به طور مثال 6 ماه پس از تاریخ بارنامه پرداخت و صورت بگیره یا 6 ماه پس از نگوشیشن دیت معامله اسناد. زمانی که صادر کنندگان عزیز میخوان ال سی براشون افتتاح مدت دار بشود، نگوشیشن بی ال دیت براشون میتونه به عبارتی مصمر ثمر باشه یا بهتر باشه، و زمانی که ما وارد کننده هستیم بگیم نگوشیشن دیت.
بله.
اطور اصلی قابل انتقال رو به دو قسمت تقسیم کردیم، ترد پارتی بی ال الود و ترد پارتی شیپینگ داکیومنت الود. یعنی زمانی که فروشنده فرضی یا صادرکننده فرضی امکان تولید تمام مایحتاج خریدار را ندارد، بخشش رو میتونه خودش تولید بکنه، بخش دیگری یا دیگران. ولی نگوشیشن کننده خود فروشنده اصلی باشه، ما اینجا در السیمون ترد پارتی بی ال الاد رو میذاریم. یعنی بجز فروشنده اصلی، فروشنده و یا فروشندگان دیگر نیز میتوانند کالای مورد نظر در السی رو حمل، بارنامه به نام خودشون ثبت بشه، به عنوان فروشندگان دیگر ثبت میشه، اون بارنامه به فروشنده اصلی و مابقی داکیومنت هم فروشنده اصلی به بانک ارائه میکنه و اون معامله اسناد صورت میگیره. قابل انتقال دیگری که قدیم ما دیویزبل میگفتیم یا دیویزبل میگیم، قابل تقسیم میگیم، شرط اعتبار اسنادی دیویزبل زمانی که بود و در حال حاضر هم در UCP به عنوان قابل انتقال هستش، ترانسفربل السی است، منتها با پیش شرط ترد پارتی شیپینگ داکیومنت الود. در این نوع السی باز فروشنده امکان تامین و تولید همه کالاهای طرف رو نداره، حتی میتونه تریدر کمپانی باشه، اصلا مانیفکتورر یا تولید کننده نباشه، منتها اون طرف واسه وارد کننده مورد شناسایی است، امین وارد کننده است، السی رو میخواد به نام ایشون باز بکنه. اینجا باز دو حالت داره، نون دیویزیبل السی یا نومینیت دیویزیبل السی. یعنی از ابتدا فروشنده یا فروشندگان فرعی مشخص نیستن، ما یه السی رو باز میکنیم با پیش شرط ترد پارتی شیپینگ داکیومنت الود. در صورتی یک اعتبار تصادی بدیم مضمون افتتاح شد، خب حالا دیگران میخوان بیان توی این السی قرار بگیرن دیگه، چون دیویزیبل داریم میگیم، میدونیم فروشنده امکان تامین کالاهای ما رو نداره، حتی خودش میتونه فقط تریدر باشه، میره میگرده تو دنیا با کشورهایی که با خریدار صحبت کرده که در بند کانتری آف اورجین قید بشود، در که ساخت کدوم کشورها رو این کالاهاشو میخواد تهیه بکنه، میره باهاشون صحبت میکنه، از قبل صحبت کرده، اعتبار اسنادی رو به نام اونها منتقل میکنه. یعنی به عبارتی پس از انعقاد قرارداد و اخذ پی آی از فروشنده یا فروشندگان فرعی، اون پی آی توسط فروشنده اصلی به بانک نگوشیشن کننده یا بانک معامله کننده معرفی میشه. در این حالت هستش که در السی های نو نیم دیویزیبل السی افراد فروشندگان دیگر میتوانن در السی قرار بگیرن. حالا بانک بهشون ابلاغ میکنه این مقدار کالا رو میتونید در این مدت به این ارزش شما چکار کنید، هم کنید. اونها هر کدوم به سهم خودشون که بانک بهشون السی رو ابلاغ کرده، باز طبق مفاد مندرج در السی میان کالای خوشنو تولید، حمل و اسناد هم رو مستقیما به بانک میدن.
بله.
فرق این دیویزیبل با ترانسفربلی که ترد پارتی بی ال الود بود در همینجاست. در دیویزیبل و یا به عبارتی ترانسفربل پلاس ترد پارتی شیپینگ داکیومنت الود، فروشندگان دیگر مستقیما میتوانند نسبت به تولید کالا ارسال و خودشون رأساً با اسناد به بانک مراجعه کنند و بانک بگه بله من معامله اسناد انجام میدم، به شما چیکار میکنم، وجهتون رو میدم، در صورت عدم مغایرت. ولی در ترد پارتی بی ال الود اینجوری نیست، من میتونم فقط حمل کنم، ولی فروشنده اصلی میتونه بارنامه رو من به ایشون بدم، به طور مثال ایشون مابقی اسنادم ببره توی بانک و معامله اسناد رو انجام بده.
بله.
تقسیم بندی دیگر عرض کردیم، تایید شده و تایید نشده هست، یعنی السای کانفرم و آن کانفرم. LCI کانفرم اتورت هستندی هستن که بانک گشایش کننده رو میگوشه یک بانک دیگه تایید کنه. به دلیل این هم هستش که ممکنه فروشنده نسبت به کشور خریدار اطلاعات کامل و کافی نداشته باشه و شاید در کشور خریدار ثبات اقتصادی سیاسی نباشه. در این حال صادرکنندگان می توانند از طرف مقابل بخوان که یک بانک دیگری به عنوان بانک ضامن یا تایید کننده در LC قرار بگیره.
بله.
که در صورت عدم بدهکار شدن حساب بانک گشایش کننده نزد بانک معامله کننده، بانک معامله کننده اسناد به بانک تایید کننده بده و در صورت عدم مغایرت پول بگیره. به عبارتی من میتونم بگم ضامن بانک گشایش کننده رو در اطورت اسنادی ما بگیم کانفرمینگ بانک و یا کانفرمینگ LC. آن کانفرم LC هم شرایطی هستش در کشور خودمون هستش. تمام اعتبارات اسنادی بعد از انقلاب اسلامی آن کانفرم داره افتتاح میشه. یعنی فروشنده بعد از حمل کالا و ارائه اسناد به بانک، حالا نقدی بود در سطح عدم مغایرت پول دریافت میکنه، در سطحی که مدت دار بود در طی اون مدت معین شده در LC پول خودش رو میتونه دریافت کنه. یه اعتبار اسنادی عرض کردیم خدمت عزیزان که شاید در ایران کمتر دوستان عزیز توجه کردن یا افتتاح میشه. هند آن LC هستش یا اعتبارات اسنادی مستقیم ما میگیم که یک بانک میتونه بانک گشایش کننده اعتبار باشه و همون بانک ابلاغ کننده به فروشنده مورد نظر و همون بانک معامله کننده میتونه باشه. در شرایط فعلی من از عزیزان درخواست میکنم برای واردات کالا از این اعتبارات اسنادی برن فروشندگان خودشون رو متقاعد بکنن. کلیه بانک‌های ما اعتبار خاص خودشون رو دارن و طریق انتقال ارز رو هم میتوانند به زعمی پیدا بکنن. اینجا فروشندگان فقط باید اطمینان خاطر پیدا کنن که یکی از بانک‌های ما که افتتاح LC میکنه همون به فروشنده فرضی ابلاغ میکنه و فروشنده ما طی شرط LC که وقتی کالا رو حمل کرد اسناد به این بانک میده. بس حداقل در یک LC میتونه یک بانک هم حضور داشته باشه.
سپاسگزارم از شما. دوستان شنونده، اگر مایل به ارتباط با برنامه خودتون آموزش صادرات هستید، دو پل ارتباطی ما در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3036-37 و شماره تماس ما 2265-2525. خوشبختی ما در سه چیز است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز و امید به فردا. خب آقای مسعودی، اگر ممکنه بحث رو ادامه بدیم. البته شنوندگان خیلی از ما خواستن که شما این LC رو مجددا براشون بگین.
عرض کنم خدمت از شما، LC که من تعریف کنم بر اساس UCP و اتاق بازرگانی بین‌المللی هست، ممکنه برخی از کشورها و یا برخی از بانک‌ها یه مقدار توشون تغییرات کشوری انجام داده باشن.
بله.
اعتبارات اسنادی قراردادی است بنا به درخواست خریدار یا وارد کننده، بانک گشایش کننده اعتبار بانک دیگری که بانک معامله کننده اسناد می نامیم را مجاز می نماید تا فروشنده مورد نظر طی مفاد مندرج در LC و در زمان مقرر نسبت به تامین، تولید و همچنین انجام تشریفات گمرکی با توجه به ترم این کوترمزش اقدام می کنه. کلی اسناد حمل باز مندرج در LC را میبایستی افتیا بکنه و به بانک معامله کننده بده طبق اون شرایطی که در LC است. بانک معامله کننده طبق مقررات UCP UCP مقررات متحد الشکل ناظر بر اعتبارات اسنادی میباشد که آخرین ورژن آن ورژن 600 با 39 ماده از اول جولای 2007 برای مدت 10 سال فیما بین بانک‌ها در طول به LC صحبت میکنه.
بله.
کشورهایی هم که e-commerce دارن یا تجارت الکترونیکی دارن تمام فرایند رو EUCP داریم که در 12 ماده هستش و اونم از اول جولای برای کشورهای که e-commerce هست برای مدت 10 سال جاری و ساری است. پس بانک معامله کننده طبق مقررات UCP 600 5 روز کاری اینجا هستش. working days است، تعطیلاتی درش دخالت نخواهند داشت. طی 5 روز کاری اسناد رو مورد بررسی قرار میده. اسناد هم یک طرف، پیش فاکتور و السی هم یک طرف. دقیقاً کلمه به کلمه اینها میبایستی به عبارت این با هم مقایسه و بررسی بشه. در صورت عدم مغایرت و نقدی بودن شرط پرداخت، حساب بانک گشایش کننده رو بانک مملکت بدهکار میکنه.